در یه شب با وقت کابل، سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید اگر صوابدید کابینه باشد و شرایط تقاضا کند، امکان دارد حالت اضطراری در کشور اعلان شود. وی در اظهارات امروز خود در اسلام آباد، رهایی عمران خان از سوی ستر محکمه را به انصافی آشکار عنوان کرد. خواجه آصف گفت که اگر ضرورت احساس شد، کابینه می تواند حالت اضطراری را تصویب کند. عطا بندیال قاضی القضات دو روز بعد از بازداشت عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان و اتهام اختلاس که منجر به اعتراضات و برخوردهای مرگبار در کشور شد، دستور رهایی وی را امروز صادر کرد. عمران خان بستر محکمه گفت که او خبر ندارد که بعد از بازداشت وی در کشور چه اتفاقی افتاده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف ابراز نگرانی می کند که در سال جاری هزاران کودک افغان به دلیل سوی تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. میلانی گلووین رئیس بخش غذای یونیسف در بیانیه گفته که امسال 875 هزار کودک افغان در معرض خطر سوی تغذیه شدید قرار دارند که می تواند زندگی آنها را تهدید کند. یونیسف تأکید کرده که برای تأمین غذای کودکانی که به شدت دچار سوی تغذیه هستند، بودجه کافی تدارک شود. وزارت مالیه حکومت طالبان استخدام در شمار از بست‌های مسلکی و تخصصی در این وزارت را اعلام کرده است. این وزارت امروز در توییتر خود هدف این اقدام را جذب افراد واجد شرایط خوانده است. این در حالی است که از آگوست سال 2021 که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، همواره از حکومت طالبان انتقاد می شود که بدون در نظر داشت تخصص مسلکی بر اساس تعلقات گروهی و وفاداری به آنها مقرری ها را در ادارات دولتی انجام داده است. شماری از مقامات سابق کرکت بورد افغانستان بودجه اختصاصی به افغانستان از سوی شورای بین‌المللی کرکت ICC را بسیار اندک می‌خوانند. از این جمله شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی سابق کرکت بورد در توییتر خود نوشته که از این بودجه بسیار ناراحت شده و امیدوار است که ببیند این بودجه اندک روی چه اساس برای افغانستان پیشنهاد شده. شورای بین‌المللی کرکت ICC دیروز بودجه سالانه اعضای دائمی خود را برای سالهای 2024 تا 2027 اعلان کرد. کمترین بودجه برای افغانستان اختصاص داده شده و صرف 2.8% عواید شورای بین‌المللی کرکت ICC یعنی 16,820,000 دلار دریافت خواهد شد. هند حدود 39% بودجه را در اختیار دارد که 231,000,000 دلار می شود. و حکومت برطانیه تایید کرد که راکت های کروز دوربرد از نوع ستورم شیدو در اختیار اوکراین قرار می دهد. اردوی اوکراین با این راکت ها خواهد توانست که تجمعات نیروهای روسی در عمق دورتر از خط مقدم جبهه را هدف قرار دهد. نظامیان اوکراین از مدت هاست که برای یک ضد حمله آمادگی می گیرند. تلویزیون CNN برای نخستین بار این خبر را به حواله چندین مقام غربی نشر کرد. کیف از چندین ماه به این سو خواستار چنین راکت ها بود، ولی برطانیه و دیگر متحدین اسلحه کوتاه برد فراهم کرده بودند. کرملین در پاسخ گفته که این گزارش ها یک واکنش متناسب اردوی روسیه را ایجاب می کند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از دچار شدن صدها هزار کودک به سوی تغذیه در افغانستان.
دیگه 6 ماه است 5 کیلو وزن شد. پیش دکتر یا برده بودمش، دیگه دکتر گفت که بیار باز برات تداوی شروع میکنم، باز قلم دوا برش داد، دیگه دواگاهش خلاص شده، دیگه باید باز ببرمش.
ایجاد صنوف خانگی برای صدها دختر محروم از آموزش و تحصیل.
زبخپل باندی لکه سرکم خونزی تتلیم را سمر مبارز.
من همیشه فکر میکردم که یک دختر نباید از تحصیل محروم شود. دختران در قریه و قصبات باید درس بخوانند.
همکاران و اقارب موتیولا ویسا فعال آموزش یک بار دیگر خواستار رهایی وی شدند.
از سرنوشت او هیچ خبری نیست. ما از سران حکومت فیلی می‌خواهیم که هر چه زودتر متیولا را آزاد کنند. متیولا ویسا با هیچ نهاد سیاسی ارتباط نداشته.
گزارش از انکشافات اخیر در پاکستان نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید 875 هزار کودک در سال 2023 میلادی با تهدید سوء تغذیه مواجهند. این سازمان امروز در یک توییت نوشت که با کمبود بحرانی بودجه روبرو اند و اگر حمایت مالی نشوند ممکن هزاران کودک بنابر سوء تغذیه شدید جانشان را از دست دهند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز از اداره های کمک رسان می خواهد که به خاطر جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان دست به کار شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دستون زوکنم مخبر زیتیدود خصوصا ده حق کورونوی ده پر
نقیب احمد باشنده ولایت کندهار است که دخترش به سوی تغذیه مبتلا است. او میگوید به خاطر مشکلات اقتصادی برای مادر و کودکش غذای مناسب تهیه کردن نمیتواند. نقیب احمد میگوید
یه ویلور مشکل میام داده ایچی ده خوارزاکی سر مخمخ ده و ده خطر چی
یک دخترم سوی تغذیه است، زیرا شرایط اقتصادی ما ضرب صفر است، کار نیست. برای آنهایی که طی 20 سال درس خواندن کار داده نمی شود، پس آنها نمی توانند برای خانمشان غذای مناسب تهیه کنند که با آن کودک نجات داده شود و با شیر مادرش سیر شود.
اگه مناسب خورده اماده که چی لعمل اولاد وش غورل سی و دخپل مور پشدو بندی مور سی.
نقیب احمد میگوید برخی از مؤسسه ها در کندهار برای مادران و کودکانشان مواد خوراکی رایگان میدهد، اما به گفته او هنگام توزیع آن به حقدار نمیرسد و او با تلاش های زیاد موفق نشده که از این مؤسسه ها و کلینیک ها مواد خوراکی بگیرد. با افزایش کودکان دارای سوء تغذیه در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز پنجشنبه در یک توییت گفته است 875 هزار کودک سال روان میلادی با سوء تغذیه مواجهند. یونیسف می افزاید اگر حمایت مالی نشوند ممکن هزاران کودک بنابر سوی تغذیه شدید جانشان را از دست بدهند. میلانی گالوین مسئول بخش غذایی یونیسف در یک پیام ویدیویی گفته است با کمبود بودجه برای تشخیص و درمان سوی تغذیه و تهیه غذای درمانی آماده برای کودکان که در معرض سوی تغذیه هستند قرار دارند.
سال روان 875 هزار کودک با سوی تغذیه شدید مواجهند. در کوتاه مدت زندگی آنها را با سوی تغذیه شدید مواجه می کند و در دراز مدت می تواند جلوی رشد بدن و ذهن کودکان را بگیرد و در کل زندگی آنها را متاثر بسازد.
خانم گالوین می گوید 21 میلیون دلار نیاز است تا برای کودکان که با تهدید سوء تغذیه مواجهند غذای صحی آماده کنند. او می افزاید نیاز به آموزش دکتران، مشاوران صحی و دیگر کارکنان نیز وجود دارد که در نجات کودکان که با تهدید سوء تغذیه مواجهند سهم بگیرند. در کنار یونیسف، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از مؤسسه های کمک رسان می خواهد تا برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان سهم بگیرند. این اداره نوقت روز چهارشنبه در یک توییت گفته است شرکای آنها در بخش کمک های بشری می توانند با فراهم ساختن بودجه سطح گرسنگی، بیماری ها و مرگ مادران هنگام ولادت را کاهش دهند. اوچا هشدار می دهد که در صورت عدم انجام این کار هزینه هنگفت باید پرداخت. این اداره پیش از این گفته بود 28.3 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021، کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی و کمک به افغانستان و تأخیر در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از ممنوعیت کار زنان در 2022 عمده‌ترین دلایل است که گفته می‌شود سال روان تعداد کودکان سوء تغذیه در افغانستان به شدت افزایش یافته است.
گزارش بود از وضعیت صحی کودکان در افغانستان. یونیسف می‌گوید صدها هزار کودک با تهدید سوء تغذیه مواجهند. شرایط سیاسی و اقتصادی در افغانستان مسئولیت کودکان افغان را چقدر سر تأثیر قرار داده است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را از ملیحه نوری فعال حقوق کودکان پرسیده است.
ببینین وضعیت کودکان در شرایط فعلی فوق العاده نگران کننده است. ما یک نوشتیم داشتیم در این باره که فکر کنم پارسال ما او را نشر کرده بودم و او زمانی بود که اینا توزیع نان خشک به مکاتب آغاز کرده بودن. اگر شما ببینین بس سطح یک اجتماع و بخره دولت و حکومت میبینید این خودش شما بالاخره رایج میسازین به جای قلم شما نان توزیع میکنید و برای ازی باید بسیار بنیادی شود که تا در آینده ما ایرا جلوگیری کرده بتانیم. اما آله که میبینیم با وجودی که وضعیت بسیار نگران کننده است پیشگیری هایی که برای زیده نظر گرفته شده با او هم ما چندان خوشبین نیستیم، اما در کل امیدوار هستیم که یک رای حل خوبتر بهتر برای زی یونسف پیدا کنه تا که از این وضعیت افغانا برایه.
بانو نوری، یونسف نگرانی میکنه که این وضعیت در حال وخیم شدن است. شرایط فعلی در افغانستان، حالات سیاسی و اقتصادی چقدر میتونه که این وضعیت بدتر بسازه؟
دقیقا فقط شرایط داخل افغانستان، شرایط سیاسی و افغانستان، اقتصادی افغانستان بالا از این تاثیر نمیکنه، بلکه حتی شرایط منطقه بالا از این تاثیر گذاره. شما ببینید یونیسف نمی راپور خود اعلام کرده که اینا با کمبود بودجه روبرو هستند که حدود 21 میلیون دلار اینا ذکر کردن که این کمبود بودجه اینا دارن، چون توجه بیشتر حال به اطفال جنگ اوکراین هست و در اینجا مرکز توجه در تمام بخشایی که خدمات یون اجنسی هایش هست که توجه بیشتر اول به اوکراین صورت میگیره بعد از او به افغانستان صورت میگیره و وضعیت داخل افغانستان امی رساندن این خدمات دیگه هم برازی ها مشکل تر ساخته. یک خو از اون طرف شرایط منطقه تاثیرگذار است و دومی که وقتی که وضعیت اقتصادی افغانستان، وضعیت سیاسی مخصوصا در داخل افغانستان این زمینه را دیگه هم تنگ می سازه، علاقه اونا هم کمتر میشه و خود از این باعث میشه که خدمات کمرنگتر و خرابتر برسه. دوش ما ببینیم امیال تصامیم که حکومت در مقابل کار زنا گرفته، اکثریت کسایی که در بخش نیوتریشن کار میکرد، شاید شما هم در جریان باشین که همکار بودن با یونیسف و با دیگه ارگان ها، اینا اکثریتش خانما بوده. این خانما حال به خانه نشستن، پس اینمی خدمات چگونه ارائه شده برای ازیا؟ واضح است که تمام این حالتی که در فلحال در داخل افغانستان چی سیاسی چی اقتصادی در حال گذار است، اینمی حالت تاثیر مستقیم بالای کارهای یونیسف و بالای از این که این خدمات چگونه رسانده شود بالای همش تاثیر میگذاره.
بانو نوری، دوام این وضعیت چقدر خطرناک است به نظرتان؟
بسیار هم زیاد. ببینین امیال آمار را که اینا دادن، گفتن حدود 8,75,000 طفل با مشکل سوی تغذیه روبرو هستن و وقتی که خدمات درست ارائه نشه و وقتی که شرایط ارائه خدمات در داخل افغانستان برای زیاد مساعد نباشه، بدون شک به این تعداد اضافه همیشه و شاید در حد برسه که بازو وقت کنترول ازی به خود یونیسف و به حکومت سرپرست که در داخل افغانستان از برازو هم مشکل باشه.
ملیحه نوری فعال حقوق اطفال درباره وضعیت صحی اطفال افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از همکاران و نزدیکان مطیع الله ویسا فعال آموزش و ذبیح الله عیار شاعر و نویسنده که در بازداشت طالبان به سر میبرند خواهان رهایی فوری آنها شدند. حکومت طالبان به تازگی درباره چگونگی سرنوشت و وضعیت آنها به رادیو آزادی معلومات نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نهاد راه قلم یک بار دیگر بر رهایی هرچه زودتر مطیع الله ویسا، بنیانگذار این نهاد و فعال بخش آموزش تاکید می کند. حسینه سعادات یک عضو این نهاد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
از سرنوشت او هیچ خبری نیست. ما از سران حکومت فعلی می خواهیم که هرچه زودتر متیولا را آزاد کنند. متیولا ویسا با هیچ نهاد سیاسی ارتباط نداشته. بخش زیادی از زندگی خود را وقف خدمت به جامعه در دیده افغانستان کرده. او تهدید برای کسی نیست و نبود و هیچ برنامه سیاسی نداشت.
متیولا ویسا که در بخش آموزش کودکان در افغانستان فعالیت میکرد، نزدیک به 1.5 ماه قبل از سوی حکومت طالبان به اتهام انجام فعالیت‌های مشکوک ضد نظام بازداشت شد، اتهامی که خانواده او آن را رد کرده است. در اعلامیه‌ای که حدود 2 هفته قبل از سوی نهاد راه قلم نشر شد، از حکومت طالبان خواسته شده بود تا به خانواده‌اش اجازه ملاقات با او را بدهد، اما یک منبع نزدیک به آقای ویسا که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید هنوز هم خانواده ویسا هیچ گونه اطلاعی از وضعیت صحی و سرنوشت او ندارند. از سوی هم اعضای خانواده ذبیح‌الله عیار، شاعر و نویسنده افغان، ادعا می‌کنند که او نزدیک به 20 روز قبل از سوی حکومت طالبان در ولایت غزنی بازداشت شد و تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. احمد عیار، برادر ذبیح‌الله عیار، به رادیو آزادی گفت:
عیار هیچ معلومات مختنده شوی؟
هیچ معلومات در مورد عیار به دست نیاورده‌ایم. در این 20 روز هر روز به ارگان‌های دولتی کابل و غزنی مراجعه کرده‌ایم. طالبان نمی‌گویند که او نزد آنان است و نمی‌گویند که چه جرم را مرتکب شده و یا بگویند که او را آزاد می سازند. تا کنون هیچ سرنخی وجود ندارد و نه ما او را ملاقات کردیم.
حمیدالله نصار، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غزنی، پیش از این تایید کرده که ذبیح‌الله عیار به دلیل آنچی او حرکات مشکوک و ضد نظام خوانده گرفتار شده است. ذبیح‌الله عیار در این اواخر در صفحه فیسبوکش انتقادهای تند از طالبان و چگونگی حکومت داری آنان به نشر رسانیده بود. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر به شمول متیولا ویسا، ذبیح‌الله عیار و مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، شمار دیگر از فعالان بخش‌های مختلف به ویژه فعالان مدنی در بند طالبانند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد چگونگی سرنوشت و محل نگهداری متیولا ویسا و ذبیح‌الله عیار پاسخ نداد. این در حالی است که نهادهای متعدد مدافع حقوق بشری پیش از این بارها از بازداشت فعالان مدنی، حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدین طالبان شدیداً از حکومت طالبان انتقاد کرده و خواهان توقف فوری آن شدند. اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان اخیراً با ابراز نگرانی از این بازداشت‌ها، آن را یک اقدام آشکار انتقام جویانه علیه مدافعان حقوق بشر خوانده، گفت چون این اقدامات سیستماتیک و غیر قانونی برای خاموش کردن انتقادها از سوی طالبان باعث تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان می شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در حالی که در افغانستان هنوز درهای مکاتب روی دختران افغان از صنف ششم تا پوانتون‌ها بسته است، نهاد برای 700 دختر در ولایات ننگرهار، لغمان، لوگر و میدانوردک صنوف آموزش خانگی ایجاد کرده است. یلدا بازوان، رئیس نهاد آموزشی بازوان، میگوید 45 آموزگار در این مرکز به دختران صنوف اول تا 12 آموزش میدهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ما اول تا ما ده یو ټولګی نه شروع کړی و ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غختل چې مونږ
یالدا بازوان که در مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون پشاور تحصیل کرده، در چندین ولایت افغانستان صنف آموزش خانگی را برای دختران ایجاد کرده است. یالدا بازوان در سال 2021 بنیاد را به نام مرکز آموزشی یالدا بازوان افتتاح کرد که برای اولین بار برای 700 دختر در ولسوالی های مختلف ولایت ننګرهار و بعدن در ولایت لغمان، میدان وردک و لوگر صنوف را ایجاد کرد. یلدا بازوان به رادیو آزادی گفت که تلاش میکند این صنوف آموزشی را به سایر ولایات نیز گسترش دهد. او میگوید که با این کار میخواهد برای دختران مناطق فقیرنشین کار و خدمات تحصیل فراهم کند.
ز بخپل باندې لکه سره کوم خونځی ته تلې رسومره مبارز.
من همیشه فکر میکردم که یک دختر نباید از تحصیل محروم شود. دختران در قریه و قصبات باید درس بخوانند و بعد تحصیل دسترسی داشته باشند. از ولایت خودمان برای ارائه آموزش برای دخترانی که ترک تحصیل کردند شروع کردم. قبلا مکتب بود ولی حالا مکتب نیست. تا زنده باشم برایشان کار میکنم.
روانه که ترسو ژوندیم د دې سره مونږه مرسته وشو کړی.
خانم بازوان میگوید که در برخی مناطق از صنف ششم تا دوازدهم و در برخی مناطق از صنف اول تا صنف ششم به دختران تدریس میکنند. او میگوید که 700 دختر توسط 45 آموزگار آموزش میبینند. به گفته وی از ثروت شخصی خود نیز ماهانه به این معلمان حقوق میپردازد. مروه که در این صنف ها بیولوژی تدریس میکند میگوید که علاوه بر مشغله کاری مبلغی به او نیز داده میشود که برای تامین مخارج ماهانه خانواده اش کمک میکند. مروه میافزاید:
این بنیاد امید بسیاری از دختران و معلمان را زنده کرد. بسته شدن مکاتب تأثیر بد بر دانش آموزان و معلمان گذاشت، زیرا آنها در خانه دچار مشکلات روحی و روانی بودند. اما اکنون امیدهای دختران زنده شده است. ما افتخار میکنیم که برای دختران کار میکنیم.
گلاله دانش آموز صنف دهم میگوید که امیدهای مردش زنده شدند، اما میترسد که این هم برایشان متوقف نشود. وای در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
با آمدن طالبان با مشکلات زیادی مواجه شدیم. تمام امیدهای من از بین رفت چون دروازه های مکتب بسته بود. اما کسانی که سعی کردند برای ما کتاب فرستادند، اکنون وقت ما تلف نمی شود. سیستم درسی اینجا به شکل یک مکتب است. ما به موقع امتحانات را داریم و به موقع تمام مضامین برای ما تدریس می شود. اکنون یک امیدواری برای آینده داریم.
پس از این که طالبان برای بار دوم در سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، درهای تحصیل دختران بالای صنف ششم را بستند و سپس آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. این در حالی است که در برخی مناطق زنان تحصیل کرده و دختران جوان صنف آموزش‌های آنلاین و حضوری را آغاز کردند و به گفته دانش آموزان تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است. دانش آموزان افغان از این تلاش‌ها برای ادامه تحصیلشان استقبال می‌کنند و از آنها خرسند هستند، اما می‌ترسند که طالبان حاکم این راه تحصیلی را برای آنها نبندد و امید آنها در عرصه تعلیم و تحصیل دیگر از بین نرود. این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
ستر محکمه پاکستان امروز فیصله کرد تا عمران خان از زندان رها شود. این در حال است که پلیس پاکستان دهاتن از رهبران و صدهاتن از هواداران تحریک انصاف پاکستان را دستگیر کرده و در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران حزب تحریک انصاف 7 تن کشته و دهاتن دیگر زخمی شده اند. عمران خان در نام مهمه و اتهام فساد در اسلام آباد دستگیر شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ستر محکمه پاکستان امروز به اداره احتساب آن کشور دستور داد تا عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را آزاد کند. خبرگزاری رویترز از قول تلویزیون جیوی پاکستان میگوید که ستر محکمه همچنین به عمران خان گفته که او باید هر تصمیمی را که محکمه عالی اسلام آباد اتخاذ میکند بپذیرد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان به تاریخ 9 می در محبته محکمه در شهر اسلام آباد دستگیر شد. محکمه عمران خان را به چندین مورد از جمله در دوسیه فروش تحایف قیمتی دولتی متهم شناخته، اما عمران خان اتهامات وارده بر وی را رد کرده، گفته که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. دستگیری عمران خان به روز سه‌شنبه 9 می اعتراضات گسترده و مرگبار را در سراسر پاکستان برانگیخت و دولت را وادار ساخت تا اردوی آن کشور برای کمک به بازگرداندن نظم و امنیت فراخوانده شود. محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور امروز به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در 2 روز گذشته بیش از 140 زخمی در نتیجه درگیری ها بین حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان و پلیس به این شفاخانه منتقل شدند. پلیس نیز در اعلامیه گفته که در نتیجه این درگیری ها 7 تن کشته و شمار زیاده هم به شمول 35 پلیس زخمی شدند. از سوی دیگر پلیس اسلام آباد امروز در توییتر رسمی خود نوشته که به دلیل خطر آسیب رساندن به صلح، شماری از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان به شمول فواد چودری و شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق و معاون این حزب دستگیر شدند. به گفته پلیس پاکستان تا اکنون حدود 200 تن به دلیل آتش زدن و آسیب رسانیدن به اماکن عمومی در اسلام آباد و 1600 تن هم در ایالت پنجاب این کشور دستگیر شده و بیش از 150 تن از پرسنل نیروهای امنیتی در اثر درگیری ها با معترضان در پنجاب زخمی شدند. اعضای تحریک انصاف به رهبری عمران خان ادعا کردند که پلیس پاکستان معترضان را سرکوب کرده و مورد شکنجه قرار داده است. با آغاز تظاهرات در پاکستان در دو روز گذشته ارزش واحد پولی آن کشور کاهش یافت و امروز قیمت یک دلار آمریکایی به بیش از 300 روپیه پاکستانی افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت حدود 600 روز از بسته بودن مکاتب برای دختران در افغانستان، حکومت طالبان میگوید هنوز شرایط مناسب برای بازگشایی مکاتب مساعد نشده است. سید حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، حین سفر به ولایت پنجشیر در صحبت با رسانه‌ها این موضوع را مطرح کرده است. با این حال دختران دانش آموز در واکنش به این اظهارات وی میگویند طالبان از ابتدا خواستار بازگشایی مکاتب نبودند که این کار آنها را با سرنوشت مبهم مواجه ساخته است. در همین حال فعالان حقوق زن به این باورند که طالبان با چنین اظهاراتشان به چشم افغانها خاک زده و برای جامعه جهانی بهانه سازی میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با وجود حدود 600 روز از بسته ماندن مکاتب برای دختران، طالبان هنوز دنبال شرایط مناسب برای بازگشایی مکاتبند. سید حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید برای بازگشایی مکاتب نیاز به شرایط مساعد است. او در سفرش به ولایت پنجشیر به رسانه ها افزوده است:
حالا شرایط نامساعد است. وقتی که شرایط مساعد شود، طبق احکام شریعت انشاءالله تعالی با همکاری ملت شده علماء کرام این مسئله با علماء تشبوده شده. وقتی که علماء در بین خود مشاره کردن و اجماع کردن، اتفاق کردن، به هر چیزی که اتفاق کردن، مسئولین امارت اسلامی انشاءالله فرمودات علماء را عملی میسازد.
این اظهارات آقای حبیب الله آقا با برخی واکنش های مواجه شده است. حسنا، یکی از دانش آموزان صنف 11 مکتب، بر رادیو آزادی میگوید طالبان مخالف آموزش دختران هستند و این کار سبب شده تا با یک سرنوشت مبهم مواجه شوند.
طالبان از ابتدا نمیخواستند که مکاتب باز شود و دختران درس بخوانند. آنها که میگویند آمادگی ندارند، از ابتدا هم آماده نبودند که دختران درس بخوانند. آنها بزده این هستند که دختران مکتب بروند، درس بخوانند. 600 روز است که در خانه هستیم. دروازه های مکاتب بسته است. در این 600 روز چیزهای زیاد را می آموختیم. پوهنتون می رفتیم. حتی یک سمستر ما تمام می شد. نمی دانم آخر تصمیم آنها چه خواهد بود و سرنوشت ما چه خواهد شد.
اصوی هم فعالان حقوق زن به این باورند تا زمانی که طالبان قدرت را به دست دارند، هیچگاه اجازه نخواهند داد تا دختران درس بخوانند. رازیه بارکزی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت این اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان خاک پاشیدن به چشم مردم است.
طالبا با این گفتار بیشتر کوشش میکنن که خاک بپاشن به چشم مردم و همچنان بهانه سازی کنن برای جامعه بین الملل، در حالی که در 5 سال قبلی حکومتشان هم دروازه های مکاتب برای دخترها بسته بود. تضاد اصلی طالب با آگاهی و پیشرفت جامعه انسانی تا جای طالبا قدرت داشته باشد، تا آخرین نفس طالب در افغانستان پیش روی دروازه های آموزش و پرورش برای دختران بسته خواهد.
طالبان با به قدرت رسیدن در 15 اگست 2021 در افغانستان ابتدا مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در کنار سایر محدودیت‌هایشان در ماه دسامبر 2022 دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تاریخ 7 می در نشست در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد یک بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان تحصیل دختران و زنان را برای همیشه ممنون نکرده است. هرچند طالبان همواره گفتند که برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان و آماده شدن طرز العمل جدید، به گفته آنها بر اساس اصول و شریعت اسلام برای رفتن دختران به مکتب هستند، اما با گذشت حدود 600 روز هنوز هم هیچ فرمانی از سوی رهبر طالبان در این مورد صادر نشده و هیچ طرز العمل هنوز ارائه نشده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 10:30.